فهشت درسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صلوات من الله.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. این عبارت انتهای آیه 32 بحث این است که واسأل الله من فضله، که رو بحث فضلش یه تأکیدی کردیم که اون معانی بعدی که بیاد اون موقع جا بیفته، که فضل همون یه ویژگیه، یه بالاخره برتری است، اون تو برتریه در یه ویژگیست، نه معنی فضیلت اندلاهی هم چیزی در نمیاد. قرآن مانع این مطلب میشه که بگه یک در حقیقت کمالی از کمالات الهی مشروط به مرد بودن یا ممنوع به زن بودن، اینا کمالی از کمالات اینجوری نیست. اما اسأل الله من فضلهی هم حالا اینا در کنار چیزهای دیگه در حد ارتباط با خداست، که اینا جنبه های متوسطشه. یه موقع است بحث این که از خدا بخواید، اینم ما داریم که شما از خدا چیز بخواید. یه بحث هم این داریم که ودعو ربکم، شما خدا رو بخوانید. مثلا این عبارات ادعونی استجب لکم، یعنی شما منو بخوانید نه از من چیز بخواید. این معلومه که شما هر چیز خدا بخواید خداتون نمیده، که بالاخره خدا که قول چراغ نیست، که توقع از خدا اینه که خدا این قوله چراغاز که کلن هر کاری برای آدم انجام میده. اون که معلوم این کار نمی کنه خدا. این ادعونی یعنی منو بخواید، منو بخونید، منم جواب میدم. شما بگید خدا، میگه بله. بگید خدا، میگه بله. بگید خدا، میگه بله. این یعنی ادعونی از تجب لکن. بعد بگید که 1000 تومان پول میدم، یه نخیر. این یعنی این، نه این که شما هرچی از من بخواهی من جوابتون من میدم بهتون، که هم شیده این که از نظام حکمت خارجه، که ما هرچی از خدا بخواهی خدا ما میده، به حسابی که با یه دعایی چیزی بخوایم، مگه با همون بحث لسان استعداد و همون بحثا باشه که ما مطلب دیگه ایه. ادعونی هسته جبله کن، مثل این مونه که من شما هر چی در حقیقت هر کی به من نامه بنویسه من جوابش میدم، هر کی از شما نامه بنویسه من جوابش میدم دیگه. بعد شما میرسی به من اینقدر پول بده، میگم نمیدم، جواب میدم، میگم نمیدم. ولی این است که شما خدا رو بخوانید، یا اد او رب بکن، شما خدا رو بخوانید، اصلا خدا رو بخوانید. این یه بحث دیگه است. این اد او رب بکن تبران بخوفید، یعنی خدا رو بخوانید، نه اینکه خدا چیز بخواید. این یه چیزی دیگه است. برای همین میگه وابتغوا الیه الوسیله، یعنی شما وسیله درست کنید به سمت خدا، نه وابتغوا الله وسیلتن، نه اینکه خدا رو وسیله بکنید برای اینکه به خواسته خودتون برسید. اینی که شما از خدا یه چیز بخواید، این جزء سطوح میانی بحث است که هستم، ولی از خدا هم چیز بخواید، نه اینکه فقط خدا چیز بخواید. اصلا ما قرار نیست که حالا چه از خدا چه از امام زمان چه اینا ها حواسو باشیم، ما قراره که یار اینها باشیم، نباید که هی بار اینا باشیم. که یه شوخ طبعی بود تو صفحه دستخوشی چیز بایزده بود، دستخوشی آقا. بعد دو هر کی میره پیش آقا توی صف، یکی چیده یکی این خواسته رو دارم، این مشکل دارم، این فرده دارم. خب این آخه چه داغون میشه دیگه، هر کی میاد این مشکل دارم این فلان. خب من میرم آقا رو بخندم اصلا. بعد گفت آقا من یه چیز آقا چی گفتش که نماز شبتون دعا کنید نماز صبح من قضا نشه. از اون خنده جو میگو من همین رو خواستم با این رو رفتم. یعنی این که همش یه کاری برای من بکنید، خب تو هم یه کاری بکن، تو یه کاری بکن، چرا همش برای من یه کاری بکنید؟ این یه حرف های دیگه است. این سطوح میانی بحث اینه که اسأل الله من فضله، از خدا رو بخون از فضلش چیز بخواید. ولی یه سری بحث های اینه که وابتغوا الیه الوسیله، یعنی وسیله درست کنید برسید به خدا، نه اینکه خدا رو بکنید وسیله، عمل بکنید وسیله برای اینکه برسید به خواسته هاتون. اونم هست، اینم هست، هر دوش هست، منتها این ساعتش فرق میکنه، کلاس کار فرق میکنه. اود اونی هم یعنی همین، یعنی منو بخونید، نه که هم من بخونید هم من یه سی بخواید کرد. منو بخونید منم جواب میدم، چون منو بخونید من جواب میدم. هی بگید خدا میگم آره چه بله، همین که خودش یه لطفی داره دیگه، خود خواندن خدا خودش یه لطفی داره. لذا اینا هم به این معانی هم قابل دقت کردن هست. به مسئله الله من فضله ان الله کان بكل شیء علیم، که اینجا باز ضمانت اخلاقی ها و بیانات اخلاقی قرآن که در پایان هر بحث فقهی حکمت چه اینها می بحث اینه که ان الله کان بكل شیء، خدا علیمه و شما از فضل خدا بخواد، خدا میدونه، خدا میدونه بهتون چی بده چی نده. اینا هم حواستون باشه که خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا میدونه، خدا ولی حکیمانه عمل میکنه. اینا هم هست. البته یه بحث میخواستم قبلش بگم یادم رفت، چون که بحثش یاد پیش اومده بود از همون بحث نهج البلاغه. بذارید من اینو تو پرانتز بگم بعد برم آیه بعد. و اون این که ما اون بحثی که راجع به امیرالمومنین گفتیم و دنیا گریزی تقریبا یه چیز شبیه دنیا ستیزی و و فلان اینا، در مقابلش یه روایاتی ما داریم که اینم حواسون باشه، یه وجه الجمع خوبی ازش گیر بیاد. ما تو روایاتمون داریم که مؤمن خوب اهل تجمل باشه، کم هم نیست اینجور روایات که مؤمن متجمل باشه. خب یه برداشت خیلی بد سطحی از اینم شده که خیلی میان یعنی مؤمن باید تجملگرا باشه و چه باشه اینا، ولی یه برخورد درستش هست که خود روایات اصلا این برخورد رو ضامنند. بحث در مقابل واژه‌ای است به نام تباغض، یعنی تباغض نکنید متجمل باشید. تباغض یعنی چی؟ تباغض یعنی اینی که وانمود بکنید که خیلی بدبختید، یعنی به بقیه نشون بدید که من خیلی گرفتارم و خیلی بدبخت، من کلا موجود بدبختی هم. این حالت که خیلی وقتا میبینید که طرف حتی خودشو به این تباعوز ها میزنه که نوعاً از این بازاری بپرسید که کاسبی چیه، یه چهار تا فوش به بازار و کاسبی و رزق و فلان که اه در نمیاد و چیه فلان اینا. اینی که تباغض نکنید، نگید شما آدم بدبختی هستید. حالا مشکلی به وجود میاد، خب چون قسمت ازلی بی حضور ما کردن، نه گرندکی نه به فرزاد خوردم، حالا این دوتاش هم به مزاق آدم سازگار نیست. که البته اونم نه تو بحث مثبت اندیشی که الان میگن گاهی اوقات یه مثبت اندیشی بی پایه که اگه یه پرنده رو سر چرخوز کرد فکر کن که خود فیلا پرواز نمی کنن، که اگه این چرخوز میگن نه چه تا خیر خیره نکنه چرخوز. نه نه یه مثبت اندیشی بی پایه، بلکه یه طرح حکیمانه نظام احسن الهی که الله خالق کل شیء یک، الذی احسن کل شیء خلقه دو، یعنی خدا خالق هر چیزی اولا، الذي احسن كل شيء خلقه، هر چیزی که خلق میکنه در نظام احسن خلق میکنه. نتیجه این اتفاق، این حادثه در نظام احسن به بهترین وضعش افتاده. این نه یه مصفت اندیشه خام، این چیزی که اتفاق افتاده این در نظام احسن کل شیء خلقه. نه اینکه شما دعا نکنید، دعا هم جزو همین نظام احسنه، ولی بالاخره همه پیش آمده برای آدم سازگانی به دندون آدم چغه رگاهی اوقات بعضی از پیش آمده. حالا تو به مقام رضا و تسلیم برسه اون حرف دیگریه، ولی به دندون آدم چغره خیلی از حوادث. حالا گرنده که نه به رضا خورده مگه، همین میگه که همین ما نشد که یه آب خوش خدا نمیذاره گلومو پایین داره. خب این خیلی بی‌معرفتیه. شما از این 100 تا آبی که خواستی بخوری 95 تاش خوشه گلومو پایین، حالا 5 تاش هم خوشه گلومو پایین نره. ما میگه ما هر کاری خواستیم نشد، دست به هر چیزی نشد، من الان میخوام قرآن رو بلند کنم شد. دیدی شد، این همه کار خواستی بکنی شد، حالا دوتاش هم نشد. این چیه که آدم احساس تبعینی هی بگه من به لحاظ خانوادگی بدبختم، به لحاظ این مشکل بدبختم، به لحاظ مال بدبختم، من کلا آدم گرفتار بر میدید گاهی آقا کنار اینجور آدم آدم خورد میشه اصلا، یعنی باز نمیشه، میبینه همش ابراز گرفتاری، مشکل، فلان چیزا. اینی که میگن مؤمن باید متجمل باشه در عین مصیبت. متجمل چی؟ بالاخره کسی فکر نکنه این همه دلشون بسوزه که این الان ببین در چی گرفتاری داره قوطه بره، همه این چقدر بدبخته، این الان خوش اظهار بدبختی بکنه. نه این نیست، این رسم بندگی این نیست توش. ائمه متجمل بودن، حتی امیرالمؤمنین داره در روایت که یه بار قمیص و مخرق پوشیده و یه پیرهن پاره پوشیده بودن و بعد چو افتاد تو مدینه که ایشون پول نداره، بدبخت، ببین چه بدبخته. مثلا ایشون به مأمور صدقاتشون دستور دادن که یک سال صدقاتو قطع کن، همه صدقات بودن، تمام خورمه ها رو که میدادی به چیزا نره، نه همه رو کردن پول، کردن سکه، ریختن تو گونی خورما. بعد به این مأمور صدقهشون گفتن که من میشینم بالا منبر، یه نفر اومد بهت میگم که بیا خورما من بده و تو پات بزن تو این، مثل اینکه گونی خورما بزن این پولا پخشه. این روایت ها چند جور روایت اینجوری ما داریم از امیرالمومنین. بعد همین میاد، یکی میاد تو مسجد فلان، میاد او چرا خورما هم بده، اونم میاد زارت میزنه زیر کیسه به ازامه که خورماست، همه پولا رو پخش میکنن. بعد میگه یا اول حسن مثلا این همه پول، من یه پولی نیست که مثلا پولی نیست که. بعدش به من همین مأمور صدقاش دست میدم، یعنی یه سالی که نرفتی بده به همه پولا رو بده. بگن که من اگه اینجوری دارم زندگی میکنم، من انتخاب خودم دارم اینجوری زندگی میکنم. فکر کنیم من آنها بدبختی هم که دارم اونجور زندگی میکنم و خودم این روش از زندگی رو انتخاب کردم. و حتی ائمه به واسطه این متجمل بودنشون به چیز گاهی اوقات قرض میگرفتن صدقه میدادن. ما اهل صدقه دادنیم، این فراموش نشه، ما اهل کرمیم، ما اهل صدقه ایم. قرض میگرفتن صدقه میدادن. این ببین این میشه متجمل، این آدم میشه متجمل. نه بحث تجمل گرایی، اون که واضح البطلانه تو بحث چیز هی پردش این برمی کنه اون برمی کنه پوز طرف رو بزنه، پوز کسی که باید بزنه در این راستا در اینا که نیست، اینا اصلا همه فارغن از این معانی، فارغن اصلا، اصلا وسوسه نمیشن تو این چیزا. این بحثا نیست اصلا تو منطقه اهل بیت که اصلا بیان یه فیگوری بگیرن برای بقیه که چی بشه. ولی ما اهل صدقه این بدبخت نیستیم، این کارو اینجوری خودمون میخوایم، خودمون میخوایم اینجوری زندگی کنیم، اراده کردیم این رو خودمون. اینه که اون تلخی برخورد امیرالمومنین که اونجا باید یه اینجوری به جون دنیا مثلا خودش هم اینجوری میکنه، این رو میخوام تعدیل بکنم با این ویژگی، با این ویژگی که از اهل بیت ما داریم که کسی کنارشون خورد نمیشه به لحاظ چیز که میره مثلا دلش بسوزه به حال مثلا ببین بندگان خدا اینا، باز میشه کنار اهل بیت، کسی شکسته نمیشه کنار اهل بیت، باز میشه. اینجوریه، اونم خودشون میخواد اینجوری زندگی بکنن. به صلوات و سلام آیه بعد، ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. این رو این جیما و فلان اینا که گذاشته اینا دیگه وحکه نیست، من علاقه ندارم اینو اینجوری بخونم، لذا اینجوری میخونم. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. برای لکلن یعنی لکل انسانن، لکل شخصن، لکل آدم، لکل بشر، ما جعلنا موالی. موالی حالا اصل ریشه یابیش و بحث ولایت و فلان اینا رو انشالله تو جلسه پنجشنبه قرار باز بکنیم اون بحث رو، ولی حالا یه چه سرپایی این ریشهش از ولی است. ولی به معنی قربه، ولیهو یعنی درست نزدیک اون نشست، ولیهو یعنی کنارش قرار گرفت. موالی به معنی از که جمع مولاست، مولا به معنی وارثه، یکی از معانیش، چون که نزدیک به میته، از این جهت دقیقاً اون وراثت رو داره و نزدیکی رو داره و ارث بره، به معنی ورثه است. که اگه بخواید ببینید نمونهشو تو سوره مبارکه مریم هم میتونید این معنا رو دقیق ببینید که همچین معنایی وجود داره تو قرآن. گفتن کجا میگی؟ از اینجا که سلوم که مریم آیه 5 که میشه صفحه 305، که البته وراثت هر جا خب چیز خودشو داره دیگه. بحث اینه که علما ورثه انبیا اینا ورثن، این معنا رو ما تو رواز زیاد داریم که ما گروه انبیا خلاص لا نورث درهم و دینار، ما درهم و دینار ارث نمیذاریم، که البته این غیر اون چیزیست که ابوبکر در حقیقت تو اون خطبه که میشه حضرت فاطمه میگه، این حدیث ما داریم ها، که میگن که ما گروه انبیا و ارثمون درهم و دینار نیست، ما همین احادیثمونه که ارثمونه. این با اون معنا میده، میخوام بگن ما اون چیزی که ما بودن ما به اوناست، پول ما نیست، ایناست. علما اون موقع ارث‌ور انبیان، اینا واقعا ورثن. بحث کورثه نیست، تا کورثه انگویی ورثه است، نه، باید ببینید دارایی این چیه، دارایی این اینه. لذا بدون اینکه مرتکب مجاز شده باشیم یا چیزی شده باشیم، این ورثه است. کما اینکه اینجا خود حضرت زکریا همین دعایی که میبینید که و انی آیه 5 و انی خفت الموالی من ورائی، من میترسم از دقیقاً وارثان از پس خودم، میترسم کی میخواد وارث من بشه. ببینید میخواد از داره میترسه از اینکه کی وارث من بشه. آیا بحث اینه که یک نبی که این پولا دست کی میفته؟ پولا میفته دست ولی بعدی، چی دیه؟ امام وارث من لا وارث لهوه. اصلا در به اینا نیست که من پولا، این اوساط از مؤمنی نگران این نیست که پولش رو وقف کنم دوشون. نگران این نیستن که پولش میفته دست کی؟ خدا من الان میترسم از این که این ارث رو که یه سری روایاتی ما داریم باید به اونا توجه بشه، که یه روایاتی اصلا بابهای روایات داریم به نام العلم و یتوارث، علم به دراست میرسه، به یه سری ورثه علمی وجود دارن که این علمی که پایین بیاد دیگه بالا نمیره و این علم رو به وراثت میگیرن. اونجا وراثتش وزان خودشو داره، اونجا اینجا پول و ماده و دنیا و فلان اینا وراثتش هم رو همین بدن و این چیزا شکل میگیره، اونجا وراثتش هم با چیز خودش شکل میگیره. میگه اینی خفت الموالی من برایی کانت امرأتی آقرم فهبلی من لدن که ولیین، یه ولی به من بده که یره سنی و یره سن من آل یعقوب، اینا ارث بر کل این آل یعقوب باشه. و جعله رب رضیا، این اونو قرار بده و جعله رب رضیا، اونو قرار بده رضی و مرضی و راضی و هر دوتش معنی میده. اینا بحث اینجا مشخصه که بحث ارث بری خفت الموالیه یرسونی، اینجا مشخصه که بحث مولا و موالی بحث ارث بریه. حالا اونجا در وزان معنویشه تو سوره مملکه نساء، اینجا که ما داریم وزان ماده است که ولی کلن جعلنا موالیه این ما ترک الوالدان و الاقربون و الذین عقدت ایمانکم، که برای هر کسی ما چیکار کردیم؟ یه سری ارث بر گذاشتیم، از اون ماترک والدان میبره، ماترک اقربون ببره، یعنی چه پدر مادر چه اقربا. خب ممکنه تو بحث ارثی که ما هم داشتیم دیدیم که از اون ممکنه از اقربا ببره، یعنی از عمو ببره ارث ببره، از والدین نباشه، از کسی دیگه ارث ببره. والذین عقدت ایمانکم، از اینا هم ارث ببره، از کسایی که والذین عقدت ایمانکم که دست راست شما گره زده. کلن این عقد یمین چون که امور مهمه رو با دست راست کلن انجام میدن و این عقدها رو چیده به نام عقد یمین میگن، این گره خوردی که با دست راست این مصافحه میکنن، مثلا اینکه پیمانی می‌بندن، معنی کلمه‌اش یعنی گره زده دست راستتون، دست راستتون گره زده.
سوگند.
بله.
سوگند
نه. نه این گره خوردن سوگند نیست. زمان. گرچه گره خوردن سوگند هم به معنی پیمان توی همی هست. اینا منظور پیمان هاست که گره زده. حالا این پیمانی که شما بستید که تو چه چیزایی میتونه قرار بگیره؟ یک، پیمان ازدواج میتونی تو این پیمان قرار بگیره. دو، سوگند هم میتونه قرار بگیره که اون موقع تمام میکنه. سوگند ها میتونی توش قرار بگیره که همین چیزاییست که حالا الان دیگه خیلی نیست، به نام زمان جریره است، نه اینکه حکمش وجود نداره، نمیکنن آدما. یعنی یه سوگندها و اینهای با هم دیگه میخوردن که برخیشو اسلام امضا کرده، از احکامش برخیشو امضا نکرده. سوگندهایی میخوردن که مثلا فرض بفرمایید که اگر مثلا شما قتل خطری انجام دادی پول نشتی من گردن میگیرم. یه همچین چیزایی بوده که برای نظامات خود قبیله اونجا هم خیلی کارکرد داشته، با هم دیگه سوگنده اینجوری داشتن و پیمانهای به این سبک داشتن، بهش میگفتن زمان جریره، که اگه شما همچین چیزی شدی من پول نشتی من میدم، من شدم شما میدی، اینجوری که این پیوندهای محکمی که بین جوامع ایجاد میشده. برخیشو میبرد طرف اون ها، یا همین گاهی اوقات از هم ارث میبردن اینا، یعنی اصطلاح فقهیش ولای ارث داشتن نسبت به هم دیگه، یعنی اگه وارث نداشته این وارث بوده، یا حتی نه اصلا اینم کنار ورثه وارث بوده خودش. اون موقع این چیزی که تو بحث ارث اسلام امضا کرده تو بحث پذیرش دیات و اینا امضا نکرده. دیه همین دیه بر عاقل است، اگه بچه چی بشه دیهش بر عاقل است، قتلی بکنه خسارتی بزنه، یا کلا دیه بر عاقل است. حالا اون عاقله چیه اون بحث فقهی دارن، اون واردش نمیخوایم بشیم، ولی اینی که قرآن تو بحث ارثش امضا کرده اونو رد کرده، ولی ارثش امضا کرده که جزء طبقه آخر وراث، یعنی اگر نبود این نبود 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 میرسه به کسی که در حقیقت زمان جریره داره و ولای ارث داره و اون ارث بره. اگه اونم نبود دیگه امام ارث بره. امام آخرین کسیه که ارث بره، یعنی وارث من لا وارث لهوه. امام آخرین نفریه که ارث میبره و طبیعتا نماینده امام، اگه ولایت فقیه رو شما قبول بکنید، نماینده امام آخرین کسی که ارث میبره از چیز، حتی اون شأن حقوقی ارث میبره، نه سید علی ارث نمیبره، شأن حقوقی ارث میبره. لزومی نداره این کار بکنیم. اینی که ولی کلن جعلنا موالی من ماترک الوالدان و الاقربون، خب تمام. بعد والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم. خب چرا این جیم و اینا رو که چیز نداشته، خدا نداشته که، برای چی قطع بکنیم؟ قطع کردن خودش دلیل میخواد، خب چه قطعش بکنیم؟
معنی
اون فاتو نصیبه همو برگردون. بله خب میگم من با معنی اون کاری نمو بشتو با معنی کردم، یا من نظرم یه چیز دیگه است. بحث اینه که فاتو هم نصیبه هم قطع کردن هاش دلیل میخواد. شما هر کسی یه موالی داره، اینا حالا فاتو هم نصیبه هم، این نصیب اینها رو شما بهشون بدید، اینا جزء موالیه خودش. این والذین عقدت ایمانکم جزء خودش موالیه. اگه جزء موالیه خب چرا قطعش کنیم آیا رو؟ خب اینم جزء موالی. البته جیم هم گذاشته، جیم از این چیزاست که جائز قطع کردن، یعنی یجوز قطعه. خب یجوز این جشل مهمه مره، یا جاز قطعه، این قطع کردنش جائزه. ولی به نظر میرسه که نه، اصلا بحث حالا یکی جواز فقهی و اینا نیست. خب چرا قطع کنم اصلا اینا؟ خب اونم که خود جزء موالیه خودش، خب همینو پشت سرم بخونید بره دیگه.
بله
نه اونم جزء موالیه اونم.
نه نه، یعنی منظورم اینه که والدان اقربون الذین عقدت ایمانکم از ردیف هم دیگه شدن، این برای اینا وارث
قرار. آره دیگه، برای اینا
برای سه دسته.
بله
برای سه دسته.
نه چی؟
والدان اقربون از لذین
عقدت ایمان، برای این سه دسته
موالی
قرار دادیم، موالیشون اونان و اونان و اونان. از ماترک اینها در حقیقت ارث میبرن. خب حالا شما فعاتو هم نصیبه هم، یه نکته ای که اینجا خوب بهش توجه بکنیم، مخاطب این فعاتو هم کیه؟ این به درد آیه بعدمون میخوره. خود اموات، خود اموات که ببینید یا ورثه است یا مورثه، درست؟ به ورثه که نمیگن فاتون است، اون نصیب خودش، نمیگن بهش بده که، درسته؟ به مورث هم که نمیگن که تو اینو خودش مرده دیگه، مورث نمیگن که تو درد اینو بهش بده. مخاطب این کیه؟ جامعه اسلامی. مخاطب اصلا تو خیلی از آیات قرآن تو این بحثا جامعه اسلامیه، یعنی خطاب نفر نیست. این تو قرآن خیلی زیاده که مخاطبش اصلا با جامعه کار داره، با جامعه داره حرف میزنه. شما این فاتوهم نصیبهم، نه خطابش میتونه مورث باشه، مورث که مرده، نه از همچیزی نداریم، چه حکمی نداریم من برم اموالم به نام اینا بکنم که به نام ورثه بکنم که سرم نمردم؟ نه این دیگه خیلی خارج از بحث وصیته، بحث ارثه. اینی که داره میگه نه مورث میتونه مخاطب آیه باشه، نه ورثه مخاطب آیه است، چون که ورثه بهشون نمیگن شما بدید که این سهم اینا رو، که سهم خودشون باید بگیرن. این خطابش جامعه اسلامیه، این به درد میخوره. اینو نگرد دارید تا ببینید به کدوم درد میخوره. اینکه داره اینجا حرفشو با جامعه میزنه، میخوام مصححی برای یه حرف الان تو آیه بعدش گیر بیارم. عملا میخوام تو این بحث از رجال قوامون علی النساء، خب این که علامه اینو نفرمودن ها، اصلا مخاطب بحثم نگفتن علامه، ولی یه مصححی میخواییم در حقیقت تو اون بحث گیر بیاریم. در چیز
ظاهر آیه که این برداشت نمیشه، از ظاهر آیه برداشت میشه.
کدوم آیه؟ این آیه هر رجال.
نه
این آیه خب
که اونایی که به هر حال تو این بحث ارث و اینا دخالت دارن میکنن، مثلا از فامیلا و اینا کسی بره دخالت میکنه، مثلا میخوان مالی بالا بکشن، مثلا میگه که به اونایی که نصیبشون.
بالاخره خطاب خطاب به ور... خطاب فرد نیست. قبول
باشه
شما دارید میگیم بله خطاب جامعه اسلامی، ببین من نیست که خطاب کل دنیان که الان میخوایم بگیم خطاب فرد نیست، درسته؟
یعنی میخوام بگم که خطاب اون آشنایی هم که مثلا با خبر میشن از اینا نیستش، خطاب فقط اونایی که درگیر این مسئله ارسن.
کی درگیر؟ هر کی درگیر نیست که اصلا خبر نداره.
خب میشه مثلا آشناهاشون این خبرها رو میشنون.
خبر چی میشنم؟
خبر ارث و که مثلا دعوای ارث و فلان این چیزا، اینا دیگه مثلا وظیفه‌شون دخالت کردن توی کار نیست.
خب ببینید داره دقیقاً نگاه رو متوجه دقیقاً این اجتماع میکنه که شما بیایید نصیب اینها رو بهشون بدید. خب کی اصلا کی مسئول چیزه؟ ببینید اصلا کی دیگه اولویت داره به تقسیم ارث؟ شما ورثه رو بذارید کنار، ورثه رو بذارید کنار، خود ورثه مو ورثم که مرده، کی اصلا مسئول این ارثه؟ آشنا هیچ آشنایی مسئول ارث نیست. بله خب همین، یعنی عملا خطاب از روی خود ورثه و مورث و فلان اینا خطابش هم ببینید درست حاکم شرع در حقیقت متصدی این کاره. اگر خطاب خود حاکم شهر بود میگفتش که مثل خطابش به پیغمبر میگفت، میگفت شما اینو بردار قسمت کن بین ورثه. متصدی کار بودن غیر خطابه چیزه. ببینید مثلا الان امر معروف نهی از منکر اگه به مرتبه ضرب برسه وظیفه کیه؟ نه وظیفه همه است. امر معروف نهی از منکر سه مرحله داره، مرحله زبانی و چی داره، آخرش باید دعوا بزنی. وظیفه کیه؟ وظیفه همه است. منتها مراتب برای این وظیفه جامعه اسلامی یک متصدی تعیین شده با اون حاکم شرعه که برای جلوگیری از هرج و مرج ببین این بزنه، که البته بعضی حتی مفتابهشون و فتواشون اینه که نه خودش رأسا میتونه بزنه. حتی فتوای اینجوری ما داریم که طرف اگه چیز شد رأسا میتونه اقدام کنه به زدن. یعنی اگه سه مرحله امر رفت نهی از منکر رو آخرش میزنه. پس ببینید این فرق است که شما مخاطب کیه و متصدی کیه. شما ببینید الان ممکنه فرض که متصدی این کار حاکم شهر باشه، ولی خطاب با حاکم شهر نیست. فعاتو هم نصیب هم خطاب نه به ورث است این قطعا، نه به مورث قطعا. به لحاظ شرعی هم هیچ گروهی دیگه موظف نیست اصلا. ببینید مثلا عموها موظفن به این کار، خاله ها موظفن به تقسیم ارث، اصلا همچین وظیفه شهر به عهده کسی نداشته. پس کیه این خطاب؟ خطاب خود جامعه است که داره مخاطب میشه به این که اینا رو باید بدید. حالا کی متصدیشه؟ حالا شما فهم حاکم شهر متصدیشه، قوه قضایی متصدیشه، فلان همه این رو برمید به حاکم شهر. پس این نکته مهمیه تو این بحث برای گیر آوردن یه مصحح برای علامه. من این تلاش وافر که جهت در راسته. خب حالا اجازه بدید یه ها بحث به جلو. فعاتو هم نصیب هم اینو نصیبشون رو دقیقه بهشون بدید. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، خدا بر هر چیز شهید و گواه. دقیقه اینجا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد کلن این تعابیر به معنی مشهود بودنه. نو امروز ساعت جدید به رسیدیم. این ان الله بكل شيء عليم، این عالمیت خداست. ان الله كان على كل شيء شهيدا، اینی که شما خدا رو ببین، خدا رو در نظر داشته باش. این بخوایم واردش بشیم یه طول میشه، فقط ارجاع میدم شما را به بحث سوره مبارکه فصلت آیه 53 که یه بحث مهمیه اونجا که آیات آفاقی و انفسی رو میگه از این طریق برسید به خدا. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. با این آیات آفاقی و انفسی برسید به خدا. بعد اونجا یه آس خدا رو میکنه، اولم یکفه به رب بکن انهو علا کل شیء شیء. آیا خود خدا کافی نیست؟ اگه این باشه که خود خدا کافی نیست برای اینکه شاهده، خب اصلا فقره آیه هم جور در نمیاد. خود خدا کافی نیست که شاهد، مگه بحث شاهد بودن خدا بود؟ مگه بحث عالم بودن خدا بود؟ بحث معلوم بودن خدا بود؟ شما میخواهید به خدا برسید، خدا بشود معلوم شما، بشود مشهود شما، نبشه شما بشوید خدا بشه عالم. بحث این نبود اصلا، بحث این بود که شما خدا میخواهد بشود معلوم، نمیخواهد بشود عالم. حالا که میخواهد بشود معلوم، اولم یکفه برد بکن، خود خدا کفایت نمیکنه. این همین است که ما برهان صدیقینه تو منطقه هم عرفانی هم فلسفی، فلاسفه مشا و اشراق و حکمت متعالیه و همه اینو با تقریرهای مختلف این بحث رو تقریر کردن که علا کل شیئن شهیده، یعنی بالای هر چیز خداست و خدا دیده میشه. علا کل شیئن، به کل شیئن اینا هم نیست، علا کل شیئن شهیده، یعنی تو خود خدا دیده میشه، خود خدا باید دیده بشه. اینجا هم که ان الله کان علا کل شیئن شهیده، خدا بالای هر چیز خدا دیده میشه. اینجا اشاره، یعنی این باز همون بحث قدیمی که کنار یه چیز، کنار یک حکم فقهی، ضمانت های اخلاقی اون حکم، ضمانت اجرای اون حکم، اینجا یه پلیس برای این حکم درست کردن. میبینید که خدا درست میکنه که ان الله کان علی کل شیء شهیدا. خب این از یه آیه، از یه آیه. نه سوال نکنید، سوال نکنید، جواب حالا میدم. چند تا سوال شده حالا تصمیم پیش ندیم، چون گاهی اوقات هی با این سوالا میمونیم. خب اینجا یک بحث قرآنی من لازم طرح کنم که یک تصمیم قرآنی اول باید بگیریم تا وارد آیه بعد بشیم. اصلا بحث قرآن شناسیه. این عنوانی پرانتز گوش کنید، در جای خوش بسیار نکته است. قرآن علارغم که بعضیا نمیگن، آقا تو تصورات داخلی اون هست که قرآن من باب الکلام یجر کلامه. خب یعنی هرچی پا بخوره بالاخره میگه، مثل گپه عملا، مثل یه چیزیست که صحبت اومد دیگه. مثلا مثل این حال من رفتم مدرسه، مثلا حتی من گفتم مدرسه خوب، حالا این خیرین مدرسه ساز واقعا اینا خیلی همتشون خوبه اینا، حالا گفتم ساز بد نیست، راجع انواع ساز هم بحثی بکنیم که ساز تقسیم میشه به بادی و ذهی و فلان اینا. این منباب الکلام یجر کلام جو هم جو حرف میزنم دیگه، حالا برو که رفتیم حالا به کجا میانجامه این که هیچ. این نگاه که در واقع نگاه مردودیه، در نگاه قرآنی که بخوام مثلا این یه کتاب هدایت نیست، این یه کتاب گپ و گفته جوک و فلان چیزا میشه. این یه نکته. نکته بعد این است که برسیم به اینکه قرآن سبک بیانش چجوریه. آیا موضوع محور یا غرض محور؟ یعنی سر موضوع بحث میکنه یا سر غرض بحث میکنه؟ قرآن یک کتاب موضوعی نیست، این یعنی راجع به این موضوع صحبت دارن. موضوع صحبت کردن یعنی این کارو کردن. مثلا شما میخواید راجع به معاد صحبت کنید، وقتی خواستید راجع به معاد صحبت بکنید میگویید که یک، امکان معاد، دو، اثبات معاد، سه، کیفیت معاد، چهار، مواقف هشت، پنج، این میشه دقیقا حول موضوع صحبت کردن. اگه تو یک صحبت موضوعی شما بگید که اتهام، حالا بد نیست یه حرف اخلاقی من اینجا بزنم میخوره الان، که یه چیزی از شخصیت شما بگم، بعد چون یه آدم بی شخصیتی هستی شما من یه نکته شخصیتی بگم راجع به این قضیه، میگم خروج از موضوع. اینجا کتاب کتاب دیگری هم مگه داریم؟ بله، یک کتابی هست به نام قرآن غرض محوره. چون کتاب غرض محوری، کار موضوعی کردن روش سخته. یعنی الان این کار موضوعی که ما داریم میکنیم کلا یه موضوع بررسی کردن، میبینید اینقدر پیچیدگی توش به وجود میاد. نه اینکه موضوع توش جمع‌بندی نداره، موضوع درش جمع‌بندی داره، چون که راجع به حق واقع داره صحبت میکنه. پس کار موضوعی میتوان روش کرد، ولی کار سخته به جهت موضوعی. میبینید که بعضی همین سوال میکنن، آقا شما یه بحث زن داری میگی پدر ما رو در بودی از این و برون و این، به خاطر اینکه قرآن موضوع محور نیست ما داریم برخورد موضوعی هاش میکنیم. بله؟ بله. این چیه؟ این یه کتاب غرضی رو ما داریم برخورد موضوعی میکنیم باش. خب این میشه چی؟ این کار مشکل میشه. ولی یه کتاب در حقیقت که داره یه غرض رو پیش میبره، این ممکنه داره میره تو بحث معاد، یوهای بحث نفس شما رو هم یه کنجکاوی بکنه راجع به این که اصلا این بحثا نیست، شما داری با این شبهه ها میخوای جلو پای خودت رو واکنی، میخواد اون تذکر بحث معاد در بیاره، میگه این حرفا نیست، شما این شبهه ها رو بی خود داری میکنی، میخوای جلو پای خودت رو واکنی با این حرفا. ولی یورید الانسان رو لیفت جاره، اما این خروج نیست، این چون که اون غرض و هدف که داره میزنه غرض رو، یعنی در حقیقت رو نقطه غرض متمرکز میشه. خب اینم حالا متوجه شدیم، اگر اینم قبول بکنیم و یک چیز دیگر باید تکلیفش رو روشن بکنیم توی بس، و اونی که آیا قرآن یک کتابیه که اگر سلسلش به هم منسجمه زنجیری به هم وصل آیاتش یا نه، که این میشه دو تا مبنا. شما آیات قرآن ببینید، خیلی از کسایی که ارتباط آیات رو به هم میخوان چفت بکنن، تصوری که از قرآن داریم اینی که حلقاتش مثل یک زنجیر به هم متصله، یعنی این آیه ببین ربطش به اون آیه، اون آیه ربطش به این آیه، این آیه ربطش به این آیه، این آیه بعد همینجور ربط آیات رو به هم دیگه میریم جلو، چون که زنجیری به هم متصله. اگه بگید حلقات گسسته ای اصلا به هم ربطی نداره، همون جهر کلام یا جور کلام، که این قرآن اون نیست. آیا در کنار این حرف قرآن شکل زنجیری داره شکل دیگه هم هست؟ حرف دیگه هم هست؟ بله. اگر بپذیرید که قرآن یک در حقیقت قرآن سوره ها چیزا اینا یک غرضی رو دارن دنبال میکنن توی اون معنایی که دارن افاده میکنن، اینجوریش هم ممکنه. شما این انگشتا رو نگاه کنید، این بندش یه بنده، اون بندش یه بند دیگه است، اونم یه بنده، یه بند دیگه است، این اینا هم بند دیگه است، روی هم بندا با یه مفاصلی به هم جوینت شدن، اینا یه غرضی داره و اونی که میتونی باهاش یه چیزی برداری. این تصور از قرآن غیر اون تصور زنجیری قرآنه. یعنی شما فقط باید بندای قرآن رو تشخیص بدید کجا بند بندش باز شده، این بند شده، بعد بندا چه ارتباطی به هم دارن و نهایتا اینا رو هم چه هدفی رو نشونه میگیرن. این میدونید این تصور و اون تصور فرق داره. یعنی شما اولا باید بندای قرآن رو تشخیص بدید کجاست، بعد شما لزومی نداره بگید حتما این به این ربط داره که بندا با هم. تا حالا داشت یه چیزی میگه، حالا یه چیز دیگه میخواد بگه. یعنی اینی که شما نه ارتباطی این آیه به این آیه بگو، نه اصلا هیچ ارتباطی نداره این آیه به این آیه. تا حالا داشت یه چیزی میگه، حالا خواهد یه چیز دیگه بگه. تموم شد آقا، بس تموم شد، تموم شد. اینجا یه بند دیگه شروع شد مثلا، بعد این بند با این بند داره جوینت میشه به هم. این نیست که شما حتما بگی که مثلا اینجا ارتباط اینو به اون، اونو حالا به اون بگو، اونو به اون بگو. اینا دو تا تلقی از بحث قرآنه، در بحث قرآنیه که ثمره هم داره، یعنی نتیجه به بار میاره. ببینید شکل زنجیری اگر برای آیه تصور بکنی، من میتونم از اینجا شروع کنم زنجیروار ادامه بدم برم همینجا رو. اگه شکل بندی تصور بکنید در آیه، به شرط اینکه بنده رو واضح کنم که بند بند شد، یعنی بنداش باز شد. اگه اینو نشون بدن مثل این کله پزا که این قشنگ باز میکنه، باز میکنه، این شد یه چیز قشنگ نشون میده. شما میبینی یه تیکه گوش روش کشیده شده، شما نمیبینی اینا بند بند، گوش باز میکنه و استخوناش معلوم میشه، همه میبینن که اینا اینو بنده، این بنده جدا هم تو داره یه قرضی رو میبره جلو با این بنده. اینم یه ترقی از قرآن، این دو نوع ترقی تو آیات تأثیر میذاره موقع. اینم به عنوان یه نکته قرآنی داشته باشید. حالا شما بگید نظر شما چیه؟ نظر من همون نظر دومه، یعنی من میگم قرآن بندیه چی داشت، یعنی گاهی اوقات مجبور آدم، یعنی کسایی که تلقی زنجیرواری کردن از این هست که شاعر به جفنگ آید یوه میشه در ارتباط این آیه به اون آیه. میبینی یه چیزایی داره میگه که مثلا هی میخواد این آیه رو ربطش به اونه درست کنه. خب این چه زحمتیه، مثلا چه زحمتی داره میگه، کی گفته اینجوریه؟ این آیه یه دست آیه جدید شروع شد، اونم یه دست آیه بود، این دو دست آیه داره اون قرض کلی سوره رو پیش میبره. این نگاه خیلی نگاه ادوانسیه تو قرآن، یک قرآن شناس سوره شناسه چی رو میخواد دیگه، یعنی باید طرف خورد کرده باشه خوشو تو مثلا سوره، یعنی سوره رو از بیرون قشنگ بدون این سوره میخواد چیکار کنه. بر این مبنا که سور قرآن ترتیب داده شده توسط خود وحیه، یعنی وحی این سوره رو اینجوری کرده، نه اینکه من آیات کنان هم چیدن شده سوره. این ترتیبش ترتیب وحیانیه. این ترتیب
یه سطح بالاتر از سوره هم میتونیم در نظر بگیریم،
اون قرض سوره ها به هم،
قرض هم بنده به هم دیگه برای کلن
بله نیا کنید، قرض بندها به هم مجموعاً اینا همه رو جمع بکنید، قرض چند دست بند به هم، خب بعد اون چند دست بند رو به هم جمع بکنید قرض سوره، بعد سوره ها رو اگر قبول کنید که ترتیبش وحیانیه که ما اینم قبول داریم، این ترتیب رو به هم بند بکنید میشه قرض قرآن. یعنی در این قرآن قبول کنید قرآن یه پیکره است توی آدم میمونه، اینه که اون موقع مرد میخواد قرآن تدبر کنه توش. یعنی این نگاه، این نگاهایی که بعد این آیه رو جدا میکنیم کلن دروده آیه رو بریدیم بیرون و میریم یه آیه دیگه، این نهایتا کاری که میکنیم اینه که ارتباط این آیه رو به آیه قبلش مثلا میگیم چیه. اینا باز کارهای کم زحمت تریه، اون آم و مردفکنه اون کار آم ما. از این هست که هم دوغ نمیشه بشه چی میشه مثلا چی در میاد، یعنی اگر این کار رو کسی بتونه تو این حرکت رو تو قرآن نه خیالی ها نشون بده، ببین این شد یه بند، اون شد یه بند، این بنده رو ارتباط چون هم بگیم، حالا این ده تا بنده رو کنار، از اینجا بنده دیگه داره شروع میشه، اینا هم شده بند اینا، بعد اینا رو ببین رو هم و این شد، نگید نمیشه ما کار نکردیم رو قرآن.
بالاخره ما نافی این نیستیم که این بالاخره این الان یه دست بند اینجاست، یه دست بند دیگه هم مثلا یه بند دیگه هم مثلا بعد از این اومده، میتونه هر جای دیگه هم باشه.
نه
این چون بده این
همین این بند به این بند به این بند مرتبطه، نه این آیه به این آیه مرتبطه، یعنی این بند آیه به این بند آیه ارتباطی داره، نه اینکه این آیه به این آیه ارتباط داره حتما. حالا باید یه بار مثلا با هم دیگه چیزایی ببینیم، ببینیم که میشه اصلا این کارا رو کرد یا خیر.
باش بحثی به بایی هستش که مثلا اینجور رابطه های بین آیات باشه یا مفاهیم سوره ها باشه.
ببینید اونجایی که بحث تدبر در چیز رو مطرح کردن، بحث تدبر در سوره رو مطرح کردن و تدبر در قرآن رو مطرح کردن و آیات، یعنی گفتن تدبر در سوره کنید، یعنی اصلا انوار این که تدبر تو سوره نه تدبر تو قرآن، که شما بگید که مثلا من میخوام تو قرآن، بلکه ما هم داریم تو قرآن تدبر میکنیم دیگه. نه تدبر اصلا به عنوان تدبر در سوره اومده، این وقتی دارن میگن تدبر در سوره، پس یعنی سوره خودش به عنوان یک واحد هدایتیه که شما تدبر کنید توش، به عنوان یک واحد هدایتیه که باید تدبر کرد توی سوره نه توی قرآن. اینها که عبارات خود قرآنه که زمینه که افلا یتدبرون القرآن داره، یه جا دیگه بحث همین عبارت شبیه من همین عبارت در مورد سوره داره، حالا انا عبارتش یادم نیست بخونم از قرآن، ولی همین معنی تدبر رو که تو سوره
تعبیرهای دست یعنی مثلا
یه
10 آیه رو مثلا،
بله، یا مثلا 10 آیه، مثلا این که شما فأتوا بعشر سور مثله، 10 سوره، خب اگه توی 10 سوره بیارید، گاهی اوقات معلومه که خود سوره ها کنار هم دیگه یک واحدای هدایتی هم باز، یه موقع چیه به قرآن، یه موقع به 10 سوره است، یه موقع به سوره است، معلومه اینا واحد ها هم خودشون واحدهای قرآنی هم. اینا رو اگه میبینید خیلی از ذهن ما دوره، چون ما خیلی از قرآن دوریم. این روایت لا تنقض الیقین به شک رو ولیکن انقض و یقین آخر، این روایت، این روایت رو نشستن آخونده روش فکر کردن، انقدر فکر کردن، انقدر فسفر سوزن سر این یه روایت، الان شما شده 4 سال درس حوزه هم یه روایت. یعنی اگه کسی این یه روایت رو که مبنای بحث استثناءه بخواد تو روال حوزه درس خونه، 4 سال بحثه. اگه یه روایت اینجوری ازش مطلب میتونه در بیان، خب قرآن به طریق اولا میتونه مطلب ازش در بیان. نکردیم میگیم نه نشده، مثلا نمیشه یا خیلی عجیبه، مثلا این حرفا مگه میشه؟ بله، 4 تا وایسن راشو باز بکنن میشه، یعنی بیافتن قرآن شناس چی بشن، قرآن اجتهادی، نه قرآن با تفاسیر بیانی، قرآن اجتهادی نگاه بکنن بهش، خوب میشه. بله خب این چه غرضی رو داره تعیین میکنه اون موقع؟ این شما اگه قبول بکنی که این داره میکنه این بند رو به اون بند، مثلا این میمونه که شما خدا وقتی شما رو خلق کرد این بند تو گره خورده به این بندتون، نمیگه ناقص الخلقه، این بند گره بخور به این بند، میگن این ناقص الخلقه از دستش مثلا انگوشش مشکل داره، این بند باید گره بخور به بند بعدیش، اینا چیز، این پایینا بندا به هم، اینا همه که من خورم میره تو مچ، مچا به هم، بعد این به یه زند دیگه اونا به اونها به اونا، بعد میشه پیکره باید داره کار میکنه، میشه استخونمندی آدم.
یعنی که مثلا اینو بگی یک دوسته رو یه
تموم شد،
مثلا
رو
بنده
دو، من هم همینو میگم، اون
میگم
مثلا
اینو بگی بعد بره اینجا رو بگی،
نباید بگی دیگه، منم
گفتم معقول نیست، بله بنده نمیتونه، یعنی یه بند یه آیه رو بعد 3 آیه بعدش بعد 4 آیه بعدش، این بشه یه بند، بعد دوباره از بین اینا 2 آیه بشه یه بند دیگه،
ولی این آیات وسطش چی میشه؟
این آیات هم یک بند پراکنده باشه، آیات یک بند پراکنده تو قرآن باشه،
آیات یک بند تو خود قرآن، نه دیگه باشه تو یه سوره، نه اون برای خودش قطعا اینجوری، حتی داستانها رو که میبینید انقدر تکرار شده،
ممکنه وسط یه داستان یه مطلب گفته بشه،
باشه شما نباید اینو تشخیص بدی، یعنی علل مبناست دیگه، یعنی باید مبناتو ببندی، باید اینو تشخیص بدی که چرا حالا یهو اینجا داره اینو میگه، چه غرضی وجود داره که این غرض تو مجموعه سوره باید دیده بشه،
تدبر شیوهی
واره دیگه،
برای تدبر موضوعی رو نفی
نمیکنه، نه اصلا تدبر اصلا یه چیز دیگه است اون، یعنی کار موضوعی کردن رو قرآن جا داره، بالاخره شما ببینید راجع به پک زن خدا بلهرجن یه ذهنیتی داره، خب یعنی یه ذهنیت داره، این ذهنیت یعنی همون موضوع، راجع پک معاد، معاد یه حق واقعی است که هست و قرآن داره گزارش میده، پس هست، پس این یه موضوعیه، میشه کار موضوعی کرد، منتها کارهای موضوعی هم برای همین دیگه به سخته تو قرآن، چون که موضوعی برخورد نمیکنه، یعنی مثل رساله چیز، رساله دکتری یا رساله فوق لیسانس نیست که دیباچه‌ای داشته باشه، مقدمه چکیده‌ای داشته باشه، مقدمه بعد چی رو بره و فصل یک و فصل دو و سه و جمع بندی نتیجه برده، اینجور نیست اصلا قرآن. خب این اینو گفتن بر این مبنا که ندیگه سوال زیاده. بیایم چی بگم هشت باید تمام شه. دارد که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. تکبیر. باشیم دیگه شم دیگه بس هم جا رزیم دیگه. خدمتون عرض که به این نکته ای که یعنی روندی که تو آیه هست این مقدار دقت بکنید. اگر شما صدر آیه رو بخونید بقیه آیه رو اصلا بیخیال شید. الرجال قوامون علی النساء به اضافه اون مصحهی که خطاب به جامعه است، خب خطاب به جامعه داره فاتو اون نسیا، این ظهور در چه معنایی داره؟ یعنی ببینید یک سوال اینجا وجود داره، باید سوال بیشماری وجود داره، یکیش الان اینه که الان این بحثی که داره شروع میکنه بحث زن و مرده یا زن و شوهره؟ چون این خیلی مهمه. این داره بحث زن و مرد میکنه یا بحث زن و شوهر میکنه؟
زن و مرد
و همین الان تصمیت میکنه دیگه زن و مرد. دارم سوال میگم من نمیشه اون جواب بدی که زن زن و مرد. خیلی ممنون. همینی بله. حالا ببینید من میخوام سوال بزنم. ببینید اولش که مشخصه، یعنی اولش ظهورش تو اینه که داره بحث کی میکنه؟ بحث زن و مرد داره میکنه. یعنی میگه الرجال قوامون علی النساء. حالا این بحث قوام علی فلان رو بگیم. تو قسمت پایانی آیه مشخصا بحث زن و شوهره، معلومه اون تیکم، و داره متفرع بر اون بحث اولش میگه فصالحات و قانتات و حافظات و للغیب بما حفظ الله و اللاتی، که مشخصه اینا زنجیرها به هم وصله، و اللاتی تخافون نشوزهان، نه از اون زنهایی که ناشز تحصیل اینا فعزوهن، نه وحجروهن نه فل مضاجع و ضربوهن. نه اگه وحجروهن نه فل مضاجع نبود میتونستیم چیز بکنیم، میشد اصلا حتی به یه عنوانی بحث اصلا کلا به این بحث راجع زن و مرده. چرا؟ حالا به دلیل اگه بخوای نوشوزم بگید، نه نوشوز حالا اگه معنی لغوی نوشوز بکنیم میتونه اصلا معنی یک زن مثلا بزه مثلا فرض کن اینجوری که میشه واقعا یه تلقی اینجوری کرد که والله تی تقام میترسی اینجا اول ببین موعظش کنید، یعنی تو ریر حال امر و نهی از منکر داره قرار میده قضیه رو، بعد بعدش میگید بزنیدش که چرا داری این کار میکنی و اینا، بعدش اگه اطاعت کرد دیگه راهی نیست و تمام، یعنی آیه بسته میشه با همین چیز. ولی واژه‌ای که عملا نمیگذاره کسی همچی تلقی بکنه و اینو میسرونه تو بحث زن و شوهر، خود همین بحث بحشون و فلم واجه خوابگاه رو جدا کنید، این مشخصا مشخصه که این مربوط به بحث زن و شوهره. بله جامعه کلا جدا کنه، خوابگاه دانشجو جدا کنه از هم دیگه، جداه که مشکلی نیست. خب ببینید متفرعی بر یک بحثی یک بحث دیگری داره انجام میشه، باید این رو یه تأملی کرد سرش که صدر آیه رو به نفع ذیل آیه چیز بکنیم دست بزنیم، یا ذیل آیه رو به نفع صدر آیه، یا یه کار دیگه بکنیم.
ذیل آیه
به نفع صدر آیه نمیشه دست زد اونو دیگه.
خب
یا اینکه این صدر و ذیل رو بگیم که داره ذیل آیه ذکر خاص پس از عام داره میکنه، یعنی یه مطلبی رو گفته راجع کل جامعه متفرع بر اون مطلبی که گفته، حالا این بحث رو تطبیق خانوادگی میخواد بده اینو تأثیر میذاره تو فهمی. پس یا این شد که بگیم که صدر آیه رو به نفع ذیل آیه دست میزنیم، یعنی میگیم که اصلا بحث تموم شد، بحث رو ببند اونجا، ربطی نداره بحث. این میشه یعنی یه بر و بعد شما کسی بگه یعنی چی ربطی نداره، این نگاه هم چی بود؟ این نگاه بندی بود به قضیه، بندش جدا شد، بحث ارتباطی نداره دیگه.
داخل آیه هم میشه بندی؟
بله نه، این خود آیات چیه؟ آیات واحده خودش. این بگی که بگی آیه ربط نداره به آیه قبل، اصلا بحث تمام شد، بده کنار آیه رو. میگی چرا؟ میگم ربط نداره، من نگاهم نگاه بندیه به قرآن، آیه ربط نداره، این آیه هم آیه مربوط به زن و شوهره از اون اول. ببینید دارم برخورد عالمانه میکنم با تون، من به عنوان یک آدم فهمیده دارم برخورد میکنم. نه در یعنی ببینید نمیخوام برم بالا منبر، میشه بالا منبر رفت یه چیزی گفت تمامش کرد، این میشه همونیه که آره این همونیه که ما تو دانشگاه میگیم، خب این همونیه که ما تو دانشگاه میگیم، آیه رو تو دانشگاه از مصاحبه کنیم که اینجوری بحث میکنیم که آیه رو تو دانشگاه حتی همین آیه رو من تو این چیزه علوم اجتماعی زنان رفتم صحبت کردم، کلش تو مثلا میبینی یه ساعت میشه یه ساعت یه ساعت و نیم مثلا یه چیزی گفت اومد، نه سنبل هم نیست، یعنی یه چیزی آدم میگه دیگه. حالا طرف که مقدماتش نداره، مقدماتش نداره، خب باید همین من بیام حالا راجع به بندی بودن قرآن یا اونش قرآن یا این چیزا یا واژه شناسی قوام یا اون یا فضیلت یا اون بیام بخوام آیات نشون بدم که خب پیر میشه که آدم بخواد این رو توی یه چی بگه توی جلسه، نمیشه این چیزا توی جلسه گفت. لذا این برخورد در حد تکنیکی با قرآن حواستون باشه، خواهش میکنم. این برخورد کلاسیکه، این نه تایید نکنید چی بکنید، ولی
مثلا سر روز به نفع زیل و زیل به نفع سر، اینا نتایجشون هم بگید.
خب الان میگم ببینید، شما یا صدر آیه رو پس به نفع زیل آیه دست میزنید، یعنی میشه چی؟ یعنی میشه بس اصلا راجع به زن و مرد دید، بعد راجع به زن و شوهره. زن و مرد میگه چی؟ زن و مرد هیچ کی و هیچ کی ولایت نداره در جامعه، هیچ کی قوام کسی نیست، ولایت هم نداره. میگی مثال بزن، مثال میزنم، ولایت مادر و بچه. شما بچه ای اگر مرجع تقلید هم باشه، مادرش بگه که این شب قدری نرو، من اینجا تنها چیز فلان اینا، اون نمیتونه بره. بگه من این سفری که شما میری من راضی نیستم، این ولایت داره بچه، به بچه مرجع تقلیدش ولایت داره. یکی سفر بره سفر حرامه، هر سنی. خب یعنی بحث چیز، بحث ولایت چیز میگی رقم بده چی بده، میگم میبینم رقمش، میگی کد بده میبینم کدش. اگه میگی که کسی به کسی ولایت داره، کسی مردی به زنی ولایت نداره، مرد کلا مردان بر زنان ولایت ندارن. من دارم ادام دارم نتایج بحث رو میگم، من تو اینجا ادام میکنم که کی گفته زنان بر مردان بر زنان ولایت دارن و قوام کار اونان. بله حالا بذارید حالا تا برسیم خود معنی قوام. خب یعنی این نوع ولایت هایی که چی به کار میره، یا مثلا از اون ور طبیعتا این مثلا قوام بودن از اون ور حرف گوش کردن میاره و چه میاره و مثلا چه چیزایی ممکنه جز طبعات بحث باشه، بگیم مردان به زنان هم چیزی ندارن. شاهده اینا کی گفت مردان زنان چیز دارن، ولایت دارن یا قوام کارونان یا چی دارن مثلا، تو این فضا میشه بحث کرد. این میشه نتیجهش. نه اجازه بدید بحث بره جلو، دارم یکی یکی میگم که مثلا اگه دست بزنیم چی میشه. ذیل آیه رو به نفع صدر آیه دست بزنیم میشه؟ نمیشه. ذیل آیه انقدر محکمه که نمیذاره این کار رو بکنید شما. یعنی شما بگید که کلن این خطاب جامعه اسلامی، نوع سومی که عملا میشه، نوع دومی که میشه، یعنی نوع سومی که میشه فکر کردن مقام احتمال و علامه همینجور احتمالی رو دادن، این است که قسمت اول آیه، یعنی تا همون جیمی که گذاشته تو اونجا، راجع به مرد و زنه کلن، و خطاب راجع به جامعه است، خطاب به جامعه است، راجع به جامعه نظر جامعه شناختی داره میده، این یه چی؟ و میگه تش چی میشه؟ تش با فای تفری به عنوان یکی از نتایج بحث، ذکر خاص به نتایج فرعی این بحث تو نظام خانوادی، تطبیق اون بحث تو نظام خانوادی، یعنی فقراتش به عنوان تطبیق جدا میکنید هم دیگه، میگید این تطبیق اون بحث، میگید مگه این چه وجود داره تو قرآن؟ آره، اینقدر از این ذکر خاص پس از آن وجود داره تو قرآن که مثلا میگه شما این آسمان و زمین نگاه بکنید، عالم رو نگاه کنید، دارید طیور، خب طیور مگه جزو کیان؟ جزو عالم اندیه. اینا رو چی بکنید به اضافه اینا؟ اگر این قرآن نازل بشه بر آسمان و زمین و کوه، ما انا عرضنا الامانه تعالی السماوات چی؟ انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال، انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها. بله سوره احزاب هست دیگه، داره. بله نشنه بودی؟ نه ببینیم که یوهی علکی نگی. نه من این اینجوری نه جبالو داره، صفحه 420 چی خالی بستی این که بله 72 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. خب بالاخره جبال جزء همون سماوات و ارض دیگه، اینا میشه ذکر خاص پس از عام، و اینقدر از این ذکر خاص پس از عام زیاده توی قرآن که اعلام ان شاء الله لازم، یعنی نشستن اصلا بگردن اینا رو، یعنی تو بسیار از صفحات قرآن هم اینو میبینید، میگید پیدا میشه، میگه همچون کار رو پیدا میشه، جز به نتایج اوناست، یه خاصی رو پس از عام و فرعی رو پس از یه اصلی میخواد تو نظام خانوادگی نتیجه بگیره. این هم میشه یه نوع از چیز که اون موقع یه حالت وجه الجمعه دیگه، میگید اون الرجال قوامون علی النساء یک پدیده بحث اجتماعیه که داره میکنه، و این هم میشه یک نکته دیگه که باید در نظر بگیریم، یه بحثیست به نام خبر و خبر در مقام انشاء، این هم یه بحثیه که مهمه و منشأ خلط و اشتباه خیلی وقتا، و گاهی اوقات باید یه تصمیمی گرفت سر بعضی از اینها. این خبر و خبر در مقام انشاء یعنی جمله خبریه که معلوم یعنی چی؟ جمله خبریه است، دارید خبر میدید واقعی. جمله انشائی اصطلاحاً این جملاتی است که جملات امریه است که صدق و کذب بر نمی‌داره. من اگه به شما بگم برو، این که نه صادق این گزاره نه کاذبه، من خبری نمیدم. اگه بگم شما داری میروی الان، یا صادق یا کاذبه، ولی اگه به شما بگم برو، نه صادق نه کاذبه، جملات امری اینا. یه سری خبری داریم در مقام انشاء گفته میشه، مثل این که از اهل بیت پرسیدن، میگن که آقا شک بین فلان تو نماز سرکتی شک، میگه یعید، اعاده میکند، یعنی چی؟ اعاده کن، این معلوم دیوازه تأمینای فصل پنج رو می نویسید میارید، یعنی بنویسید بیارید، یعنی جملهش امریه، قیافه جمله خبریه، ولی در مقام انشاء گفته میشه جمله. اینا شده واضحاتشه. یه سری از بیانات شرعی وجود داره که تصمیم گرفتن سر این ناحیه سرش سخته، مثل این بچه سیدون سبع سنین، یعنی چی؟ آقای کنه، یا بیان یه ویژگیش آغاست، ویژگیش اینه. حالا چون ممکن بدانید، یعنی شما داره توصیفی میکنه از این که داره میگه این جمله خبره اصلا، یعنی این بچه یه ویژگی داره این آغاز. حالا شما بیا تو معادلات دیگر قرار بده با این بچه چجوری تاکوموکه چه بزن تو سرش که این برمون نیست ازش در بیاد، که این باید آقایی بکند. بعضی چیزات این تصمیم گیری سرش تو بیانات شهری یه مقدار مشکله، اینو بدونید. یعنی این خبره واقعا، یعنی یه توصیف دارن میکنن برای ما یه چیزی رو، یا خبره در مقام انشاءه، یعنی یه کاری بکنم من الان، یعنی بچه اینجوری بکنن. من قرع باب الله سبحانه ولجه ولجه، هر کی در خونه خدا رو زیاد بزنه لجاجت کنه وا میکنه، یعنی بکنه. یا اینکه این اتفاق میفته، ممکنه خب به تو بدی بیاد بیفته، ولی این اتفاق میفته. اگه کسی خیلی لجاجت بکنه با خدا و در خونه خدا محکم بکنه، اینقدر بکوه آخه وا میکنه، یعنی این کار بکنه. ببینید به همین راحتی ببینید که یعنی جمله انشاییه، یعنی کار بکنید شما الان، یا نه یه توصیفی که این اتفاق میفته. فلذا تصمیم گیری روی بعضی از بیانات شهر با یه عویسه ها و مشکلاتی روبرو میشود. این هم یه نکته. نکته بعد که این نکته باید یادتون باشه بعدن، حالا وقتش هم یعنی یادتون باشه دیگه، درس باید از این جلسه به اون جلسه یادتون بمونه، یه لاغل یه کدهش رو یادداشت کنید توی چیز. یه موقعی آقای چیز نمیدونم این کار میکرد که آقای انصاری میکرد کار مسعود تو کلاسه پنجم، یه مینوت اینقدی مینوش که مثلا چی بود، مثلا بحث مثلا چه نکاتی تر شد، یه چیز اینقدی یه نوشته بشه. حالا آقای رضوی هم اینجا هست مسئول این کاره، اگر بشه یه برگه های در حد اینقدر تا نوشته بشه که مثلا چی تر شد، این عنوان این عنوان این عنوان این عنوان این عنوان، هر مثلا تا قبل جلسه میاد یه دونه یه ریویو بکنه مثلا که بیاد تو بحث بگه که چیه، ما دیگه هی نریم عقب دورخیز کنیم و میخوام بپریم، حالا اینقدر هم از این دورخیز کنیم آخر میریم از ما میفتیم پایین. یه نکته دیگه ای که تو اینجا ما باید بحث شو بکنیم که تطبیقش اینجا باید بمونه، و اون بحث این که یک موقع به ما یک چیزی میگویند و علتشو نمیگویند، یه موقع میگن علتش هم میگن. خب اینو میگن به خاطر اینکه یه ایرادی از یه نکته به علامه میشه وارد کرد سر یه جایی. و اون این است ببینید، مثال یه موقع میگم شما این کار بکنید، یه دلیلش میگم به تو مربوط نیست، همین که من میگم بکن دیگه، میگم گوشت خوک نخور، میگه دلیلش میگم دلیلش نمیگم، نه اینکه دلیل ندارم، دلیلش نمیگم. شما دستت بسته است عملا توی برخورد با آیات، دستت بسته، یه برخورد با این حرف من، اگه من واجب الاطاعه باشم حساب کار شما دیگه تمومه دیگه. ولی اگر من علت این چیزی که دارم میگم گفتم، گفتم گوش خودم، گفتم چرا، گفتم ببینی یه انگل داره، عملا دست شما دیگه بازه، چون که با علت سر و کار دارید. اگه انگل زدایی بکنید چی میگه؟ من دارم این بحث منو گوش کن، حرف دیگه نزن، این میشه یه بحث دیگه، اونم میگم وایسا، اون میشه بحث حکمت دیگه، شما شده آقای عابدی ها. این یه موقع میگه اصلا علتش یا علتش همینه، اون موقع دست شما که رسید به علت دستتون باز میشه. علت کاری که میکنه اصطلاحاً هم میتونه یه حکم رو ببنده هم بازش کنه. خب اگه شما به علت رسیدید میتونه یک حکم از یه ناحیه ببنده، از یه ناحیه دیگه باز بکنه، چون دیگه دائرمدار علت میشه. مثل این میمونه که من بگم عرق نخور، بگه چرا، بگم چون مست میکنم، اینی که بگم علتشو هم میتونه. شما اگه تونستید توی این عرق یه چیزی بریزید این حالت مستیش برای هم داغ بکنه، ولی مست نکنه،
مستش کم میشه.
آره
کم بخورید
یا کم بخورید، خب یا کم بخورید، یه تست بزن، یه تک انرژی کوچیک، این مسکر هم نیست مثلا، و چیز هم نمی کنه، مست هم نمی کنه. شما میگه این مست نمی کنه، از این وجه زیغ میکنه داره، از یه طرف دیگه گوشاد میکنه. چرا؟ هرچی دیگه مسکره هم همین جوریه. شما میگین اولا من گفتم مسکر نخور، چون مست میکنه، من مست کننده رو اولا دارم بهت میگم نخور، پس هر چیز دیگه که مست کننده است نخور. این از که این جمله رو این آخونده میگن العلتو تعمم و تخصص، این همینه، یعنی از یه طرف عمومیت میده، از یه طرف هم تخصیص میزنه. درست از یه طرف عمومیت میده، از یه طرف باید حواسمون باشه که تخصیص میزنه. اینو میگم بخاطر یه چیزی، یه خورده اصلا با علامه ما باید سر بعضی چیزا تو اینجا داشت. یه جا درست عمومیت میده، یه جا هم تخصیص میزنه. یعنی اگه گفتیم این علته و شروع کردید بحث عمومی کردید، یه جای دیگه هم حواستون باشه دیگه، میره دیگه، یه جای دیگه هم میره تخصیص میزنید دیگه، علت دیگه دست شما نیست که مثلا علت بگیم حالا نه اینجا نره مثلا، دیگه آبه را افتاد دیگه، نه اینجا میره دیگه، یعنی باید بره راه شما کنه میره. العلت و تعمم و تخصص، این نکته هم باید در نظر بگیرید که اون موقع پس چی شد این دو تا نکته آخری که گفتیم، یک خبر یا خبر در مقام انشاء، این دو تا باید یه تصمیم گیری به جهت ظهور سرش بشه. دو اینی که علت چه کاری از علت برمیاد، چه ربطی به آیه داره، یه تأملی بکنید خودت ببینید ربط داره یا نداره، با آیه کاملا ربط داره این چیزایی که دارم میگم. اصلا خب یه جنبه‌های علیت، یه جنبه‌هایی از علیت گفته شده، یعنی گفته که هر رجال قوامون علی النساء دو دلیل، به دو دلیل هر رجال قوامون علی النساء دو دلیل داره. وقتی دلیل بگه اون موقع دست باز میشه، اگه بگی دلیله دست باز میشه. من یه توجیه دیگری میکنم، اگر من بگید که این اصلا جمله انشایی نیست، خبریه، یه خبری انشایی نیست، اینم نتیجهش فرق میکنه، نتیجه این تصمیم فرق میکنه در بهره‌مندی از آیه. یه جا نتیجهش این میده که شما این کار رو باید بکنید، یه جا اینجوری هست که نه اینجوریه، دلیلم که چیزه، دلیلم که گفته شده اصلا کل سیستمش رو عوض کردن، تا میگه اینجوریه به این دلیل هست، خوشان یه جوری دیگه باشه به یه دلیل دیگه، این میشه. میدونید چقدر تفاوت ایجاد میشه تو آیه؟ لذا این که این خبری یا خبر در مقام انشاء، یک دلیل چه حرکت های دلیل انجام میده، اونم یه بحثه. این اگه بخوام وارد چیزش بشم خیلی وقت میگیره، فقط به جهت اینی که بدونیم چه مصححی علامه میتونسته داشته باشه برای این از رجال قوامون علنسا رو بحث که این آیه صدر آیه راجبه بحث زن و مرده علامه چیزی نفرمودند، ولی بنده و آن کمترین یا کبیر منش حساب بکنید، در حقیقت میتونید دوتا مصاحبه بکنید، یکی در حقیقت سیاق آیه قبلی که خطاب کلن به جامعه است داره همون ادامه میده، خب در همون ادامه میده که الرجال قوامون. ضمن این که یه بیان دیگه که میشه برای علامه درست کرد این است که تعبیر الرجال و النساء، اینا تعابیر زن و شوهری نیست، اینا تعابیر زن و شوهری. پس میگه چیه؟ تعابیر زن و شوهری رو تو قرآن ببینید بحث نساء و کمه، یعنی میگه نساء و کم زنای شما. این تعبیر وقتی به این صورت به کار میبره تعبیر زن و شوهریه، عمدتا اینجوریه. شما بیارید همین سوره، من یاد داشتم یادم رفت بیاره، سوره مبارکه بقره اگه درست پیدا کنم، کنم آیه 235 بله بله، یکی اینجا نگاه کنین آیه 35، نساؤکم حرث لکم، خب نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عن نشر. این به معنی نیست که زنان جامعه اسلامی اینا کلا حرث شما دید بزن برو مثلا اینجوری، خب این که این نیست، این زن شما اینجوریه، خب زن فک فامیل هم نیست، بله احکامش نمیدید دارن. این نساؤکم حرث لکم که آیشو بررسی کردیم، آیشو در مقام بررسی، این یعنی زن شما، یعنی زنتون اینجوریه، این زن شوهریه آیه. یا مثلا احل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، یعنی شبای محرمزون دقیقاً نزدیکی به زناتون، نه اینکه نزدیکی به زنای جامعه اسلامی کلا شبای محرمزون حلاله، اینکه نیست، این دیگه واضحه. خب اینا این در حقیقت خوب خانم یعنی دیگه این حرفا جمع شده خانمی هم توی کلاس دیگه این. یا مثلا شما تو همین سوره مبارکه نساء اگر داری داری نمیگن بله بله داری، اون بیشتر سیاق اونو ایجاد میکنه، ولی تعبیر الرجال النساء این تعبیری نیست، یعنی اگر شما بخوای بگین تعبیر بین زن و شوهر این یه معونه لازم داره. خب برای چی؟ مردان یعنی مردا دیگه، زنان یعنی زنا. شما وقتی میگید مردان و زنان جامعه اسلامی یعنی زن و شوهرها، همینو بگید، مگه اینکه قرینه بگید که مردان و زنان جامعه اسلامی اینها باید مثلا با هم تو خونه خیلی خوش رفتار باشن، اینی که با اون قرینه میاد کنانه، و اینه تعبیر مرد و زن که نمیشه زن و شوهر، که اصلا به شما میگه مرد و زن یعنی چی؟ مرد و زن دیگه، یعنی طایفه مردان طایفه زنا، اخلاق مردان اینجوری اخلاق زنا اینجوریه، یعنی چی؟ این مردا کلن به ویژگی اخلاقش اینجوریه. اگر بخواد چی بشی بخواد یه چیزی دیگه باشه، اون احتیاج به قرینه داره. ضمن این که تو قرآن آیات زیادی این معنا رو میگه که یا مثلا فکر کنید همین سوره نساء بازم مثلا داشتیم، مثلا باز نیا کنید 23 همین سوره مبارکه نساء، وقتی حرمت ها رو داره میگه امهاتکم بناتکم اخواتکم عماتکم فلان اینا، تا میرسه و امهاتو نسائکم، مادر نه مادر زنای جامعه اسلامی که نیست، مادر خانومتونه دیگه، مادر زنتون، و ربا بکن لاتی فی حجور من نسائکم اللاتی، از اون زنای خودتون که دخول انجام شده، یعنی زنتونه و دخول انجام شده، یا اون زنی که دخول انجام نشده، دقیقا این تفکیک، ولی منظور همسرتونه اینجا. این تعابیری که تو نسائکم فلان اینا بگردید از این تعبیر، نه نسا اناینام، نه نسا اناین این معنا نه که زنان ما، این باز دوره اساسا مال چیز جامعه اسلامیه، خب اساسا مال که انفسنا و انفسنا و نساکم و نساءنا و فلان اینه، این تعبیر یه مقدار بیشتر این معنا رو باز میرسونه، که بعضی از تعابیر نساکم هم هست که تمام بازم جامعه اسلامیه، یعنی جامعه است، مثل اون تعبیر تو چیز که این تعبیر بالاخره نسبت به این تعبیر کمتره، که فرض کنید که یستحیون خطاب به چیزی که یفتون ابناکم یستحیون نساکم، بچه هاتون رو دقیقا کشتن، زناتون رو چیز کردن، که حالا تو اونم بازم میشه معنی همسرانتون رو چیز کردن، بچه های شما رو کشتن، همسرانتون رو کشتن، میشه اونم تعبیر دیگه. ولی اگر قرار بود بگه که مردا شما بر زنان میشون، میگفت الرجال قوامون علی نسائکم، یا رجالکم قوامون علی نسائکم، این تعبیر خیلی رونتر شفافتر و واضحتر بود تو رسوندن این معنی که مرداتون قوام بر زناتونن، زن شوهری بگه رجالکم قوامون علی نسائکم، این خیلی تعابیر واضحتر و شفاف روشنتری بود تو این معنی. یه وقت هم گذشته سوالات نمون و جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.